چرا به جوانها اعتماد نمیشه؟ این خیلی مسئله بزرگیه. در زمان جنگ، جنگ رو ما با جوانهای 18 ساله 19 ساله که حتی فرمانده لشکر میشدن میتونستیم ببریم. امروز این اعتماد نکردن به جوانها در عرصه اقتصادی، در عرصه صنعتی باعث این شده که هم جوانها به خارج از کشور میرن، یا اون عده‌ای هم که هستن به دلیل اینکه اعتماد بهشون نمیشه خیلی فرصت اینو نمیکنن که به کشور خدمت کنن.
متشکرم از توضیح خوبتون. آقای دکتر بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض بکنم راجع به این موضوعی که فرمودید چرا اعتماد به جوانان نمیشه. بله، نکته اصلی این هست که ما اگر بتونیم رو نخبگان خودمون سرمایه گذاری بکنیم و به اینها اعتماد داشته باشیم و اون شرایط لازم رو برای زندگی و کار آبرومند و با کیفیت برای اینها تامین بکنیم، به طب نخبگان ما سعی میکنن که در کشور بمونن. البته یک موضوع دیگری هم اینجا وجود داره، اینم این است که ما نباید صرفا نگاه سلبی به موضوع مهاجرت نخبگان داشته باشیم. ما میتونیم نخبگان خودمون رو به کشورهای پیشرفته ارسال بکنیم تا اینها بتونن دانش و تجربیات خودشون رو به کشور ما بیارن. این نکته ای وجود داره که ما باید بهش توجه بکنیم، یعنی ما باید بتونیم یک فرایند گردش نخبگان رو در کشور ایجاد بکنیم. اگر ما نخبه‌ای از کشور ما داره میره به یک کشور غربی، اولین نکته اینه که ما بتونیم از دانش و مهارت اونها استفاده بکنیم. با یه سری ابزارهای سیاستی، با یه سری تحصیلات میتونیم از اونها دعوت بکنیم بیان تو کشور ما و مهارت خودشون رو، دانش خودشون رو به کشور ما منتقل بکنن. از یه جهت دیگه گفتم ما باید به گردش نخبگان اعتقاد داشت، بتونیم نخبگان سایر کشورها، کشورهای اطراف ما، کشورهایی که سطح توسعه‌ای پایین‌تر دارن، اونها رو هم بتونیم جلب بکنیم، میتونیم توسعه پیدا کنیم. ولی نکته اصلی این هست که همین بحثی که دوستمون فرمودن، ما باید اعتماد داشته باشیم و اون امکانات و شرایط لازم رو برای توسعه نخبگان خودمون داشته باشیم. گفتم برخی مواقع هست که اون شرایط و امکانات لازم در کشور ما وجود نداره و اون هم میشه گفت که بالاخره دانش یه چیزی هست که زنجیره‌ای هست، توریدات دانشی زنجیروار هستن. ما میتونیم ارتباطات زنجیره‌ایمون رو با کشورهای مختلف برقرار بکنیم و در یک پروسه 10 ساله یا 20 ساله میتونیم خیلی از نخبگان خودمون رو یا برگردونیم یا اینکه میتونیم از نخبگان سایر کشورها استفاده بکنیم. این نکته اصلی اینه که ما باید یه سری سیاست‌هایی داشته باشیم که بتونیم از فرایند گردش نخبگان هم استفاده بکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، عوامل اثرگذار در مهاجرت فرد یا افراد یه جامعه چی میتونه باشه؟ آیا تحقیق جامعه و پژوهش کاملی در این خصوص صورت پذیرفته که ما در جهت در واقع ایجاد سیاست‌های جمعیتی کشور بتونیم از اون استفاده کنیم؟
ببینید، تحقیقات مختلفی تو این حوزه صورت گرفته. به تعداد افرادی که مهاجرت می‌کنن به تبع ایده‌های مختلف، نظرات مختلفی برای مهاجرت وجود داره، ولی با توجه به عنایت به تحقیقاتی که صورت گرفته و من خودم هم مطالعه تو این حوزه داشتم، گفتم یکی از مهمترین دلایل اقتصادی و دلایل اجتماعی هستن. اینکه افراد به خصوص جوانهای تحصیل کرده به دنبال فرصتهای شغلی بهتر، فرصتهای آموزشی بهتر، فرصتهای اجتماعی بهتر و فرصتهای فرهنگی بهتر هستن که اینها رو وادار میکنه که به کشورها پیشرفته تر یا توسعه یافته تر برن. بنابراین اصل موضوع در این هست که شرایط اقتصادی در کشور ما الان به گونه شده که به تبع شرایط اقتصادی کشورهای توسعه یافته برای کار نخبگان ما مقدورتر شده، به گونه شده که اون فضای اقتصادی که وجود داره، اون جوانهای ما سعی میکنن که به کشورهای توسعه یافته‌تر برن تا از اون امکانات اقتصادی، شغل و کار و درآمد بالاتر استفاده بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. یه بخش از برنامه رو میشنویم، بعد برمیگردیم در ادامه مبحث با شما همراه هستیم. ضمن اینکه دو خط ارتباطی برنامه، سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما شنوندگان عزیز. از مهاجرت بین المللی با شما صحبت میکنیم که این موضوع میتونه برای جمعیت کشور فرصت باشه یا تهدید، و بررسی فرصت ها و تهدیدات پدیده مهاجرت بین الملل در حوزه جمعیت شناختی کشور چی میتونه باشه. 30,000 3637 و شماره تلفن سرقمی 162 در اختیارت. آقای دکتر رستم علیزاده، خیلی متشکرم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. توضیح شما رو بشنویم در خصوص وضعیت در واقع مهاجرت بین المللی در این روزها، و حالا ما یک دوره پسا کرونا رو هم در واقع در کشور خواهیم داشت که طبیعتاً این دوره یک ساله‌ای که ما در کرونا سپری کردیم در کشور میتونه توی در واقع وضعیت جمعیتی کشورمون خیلی تاثیرگذار باشه. به نظر شما این گذار رو ما چطور باید پشت سر بگذاریم و در دوران پسا کرونا ما باید با این موضوع چطور کنار بیاییم؟
بله، الان بحثی که وجود داره دوران کرونا، یه اتفاقی که افتاده، ما مباحث جمعیتیمون با مسائل عدیده روبرو هست، چیه که از اینها هم مهاجرت هست.
بله،
نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در موقعیتی قرار داریم که الان شرایط مجازی و شرایط دنیای شبکه‌ای به صورتی هست که نخبگان ما فرایند مهاجرتشون تقریبا تسهیل‌تر شده با توجه به شرایطی که وجود داره. ما میتونیم از این دوران کرونایی که اتفاق افتاده و ما به سمت شبکه‌ای شدن و مباحث آنلاین حرکت کردیم، میتونیم یک فرصتی رو ایجاد بکنیم تا از دستاوردهای علمی و پژوهشی نخبگان خارج از کشورمون استفاده بکنیم. اگر بتونیم از این دستاوردهای اینها، حالا با برگزاری همایش، برگزاری نشست‌های تخصصی که نیازی به رفت آمد نداره، بتونیم از اینها استفاده بکنیم، میتونیم یک بخشی از دانش و یافته‌های علمی اونها بتونیم استفاده بکنیم.
آقای دکتر، ما چه فعالیت‌هایی باید انجام بدیم تا این در واقع مهاجرت‌های قطعی نباشه؟ چون طبیعتاً ما دانشجویانی رو هم داریم که در کشور ما به جهت حالا اون هزینه‌های ارزان تحصیلی ایران رو برای در واقع تحصیل انتخاب می‌کنن، یا مهاجرانی داریم که برای عنوان توریسم سلامت به کشور ما میان. ما چیکار کنیم که اون نکته بسیار خوبی که اشاره فرمودید که تبادل در واقع ایده و تکنولوژی بین نخبگان هست در کشور اتفاق بیفته و ما از مهاجرت قطعی در واقع جلوگیری کنیم؟ مهاجرتی صورت بپذیره برای کسب دانش، فناوری و اطلاعات بیشتر، و بعد این مهاجرت معکوس صورت بپذیره برای این رشد و شکوفایی و اطلاع در واقع کشور عزیزمون. توی سیاست‌های جمعیتی کشور چقدر این موضوع مورد توجه قرار گرفته و چقدر اهمیت داره از نظر کشور ما؟
نکته ای که وجود داره تو این حوزه، سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری یه بندهایی داره برای اینکه ما بتونیم از اون پتانسیل مهاجران ایرانی که در خارج از کشور وجود دارند استفاده بکنیم.
بله،
ولی متاسفانه مسئله ای که وجود داره اینه که ما برنامه ها و اون پلن های دقیقی رو برای استفاده از این پتانسیل ها ما نداریم. اقداماتی صورت گرفته، من اطلاع دارم که معاونت بنیاد ملی نخبگان یه سری برنامه هایی دارن، ولی اون برنامه های کلی که در سطح کشور وجود داشته باشه و ما بتونیم برنامه های دقیق و مدون داشته باشیم که چگونه باید از پتانسیل مهاجران مهاجرت کردنمون یا نخبگانمون استفاده بکنیم، متاسفانه هنوز به اون شکل کامل و وافی وجود نداره.
آقای دکتر، متاسفانه توی کشور ما هیچ کس متولی درست و در واقع ویژه‌ای برای اجرای سیاست‌های جامع جمعیتی کشور نیست. این سیاست‌ها مدت‌هاست همونطور که فرمودین از سوی مقام معظم رهبری با بندهای جامع و کامل و از ابعاد مختلف ابلاغ شده، ولی متأسفانه ما در اجرای در واقع این سیاست دوچار مشکل هستیم و میبینیم به وضوح که هیچ کار درست و شایسته و حداقل اثر بخشی در جامعه در جهت اجرای این سیاست ها صورت نگرفته.
این مسئله رو میرسونه که ما به یک نهاد متولی حداقل نیاز داریم که این سیاست های جمعیتی رو اول بیاد تبدیل به برنامه بکنه، بعد این سیاست ها رو پایش بکنه، نظارت بکنه، عمل کرده اینها رو مشخص بکنه، اینکه قرار هست به کجا برسیم، الان چقدر به این اهدافمون رسیدیم. بنابراین تو حوزه مهاجرت های خارجی و مهاجرت های نخبگانمون هم به همین صورت ما نیاز داریم که این نهاد متولی که اگر قرار در حوزه جمعیت شکل بگیره بیاد این سیاست ها رو مشخص بکنه و اینها رو پایش بکنه و نظارت بکنه بر اینها.
آقای دکتر، کشورهای در واقع دنیا، اونهایی که در واقع این تله جمعیتی گرفتار شدن، دهه ها دارن برنامه ریزی میکنن. یعنی این نیست که ما حتی امروز هم اگر بخوایم این سیاست های جمعیتی رو در واقع پیاده سازی بکنیم در کشورمون نتیجه اون رو ببینیم. اگر بخوام از این تله باروری در واقع نجات پیدا کنیم و پنجره جمعیتی کشورمون رو به سوی جوانی و در واقع زاد و ولدهای درست و مبتنی بر برنامه ریزی پیش ببریم، واقعا دیگه فکر میکنم یک کمی دیر هم شده برای اینکه اقدامی بکنیم. یکی از دوستان عزیز حاضر در استودیو سوالی دارن آقای دکتر، چون فرصتمون هم کوتاه، سوال ایشون رو بشنویم.
خیلی ممنونم. میخواستم از آقای دکتر بپرسم که مهاجرت بین‌المللی چه تأثیری در روند جمعیتی کشور داره.
آقای دکتر بفرمایید.
خب بحث خیلی خوبی رو کردید. خدمت شما عرض بکنم مهاجرت های بین‌المللی تو ساختار جمعیتی کشورها تأثیر دارند، خیلی هم تأثیر دارند. خیلی از کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اروپایی، کشورهای پیشرفته سعی میکنن که کمبود جمعیت نیروی کار خودشون و جمعیت جوان خودشون رو از نیروی کار و نیروی جوان کشورهای دیگر استفاده بکنن. کشور ما میتوانیم با استفاده از نیروی کار نخبه کشورهای مختلف که گفتم ما میتونیم گردش نخبگان استفاده بکنیم و همینطور با نگهداشت نخبگان خودمون، استفاده از نخبگان مهاجرت کردمون، میتونیم نیروی کار خودمون رو هم ارتقا بدیم، همین که جمعیت جوان خودمون رو در کشور حفظ بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رستم علیزاده. اگر صحبت یا نکته‌ای باقی مونده بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت باشید. من تشکر میکنم. فقط من پیرامون یکی از صحبت‌های شما فقط می‌خواستم بگم که کشورهای مختلف که در حوزه جمعیتی ما می‌بینیم دارای برنامه هستند، ایده هستند، سیاست دارن، خیلی از این کشورها حدود 100 سال هست که برنامه‌های جمعیتی دارن، به خصوص مثلا کشور فرانسه و کشورهای مختلف. ما اگر بخوایم به توسعه و پیشرفت جمعیتی کشورمون برسیم نیاز داریم که برنامه‌های طولانی مدت، سیاست‌های بلند مدت داشته باشیم و از تحقیقات و از دانش هم استفاده بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رستم علیزاده، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت منجمع تخصصی جمعیتی کشور. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید و ویژه تشکر میکنم از دوستان حاضر در استودیو که با ما همراه بودن. خدا نگهدار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
خدا به ما حیات داده، خدا ما را میمیراند و دوباره زنده خواهد کرد. این عالم نقشه ای داری، هدفی داری. لوارد لا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین. ما ما عالم رو به بازیچه خلق نکرد. خب وقتی بازیچه نشد و باور کرد که بعد از این زندگی زندگی ابدی است، نسبت این زندگی با زندگی ابدی چه خواهد بود؟ این مقدمه ایست برای اون زندگی. یعنی اینجا ما باید خودمون رو بسازیم برای اینکه نتیجه شو در اون عالم ببینیم. از دنیا مزرعه الاخر، اینجا کشاورزی کنیم محصولشو در آخرت بده. این دید با دید اون مادی بسیار متفاوت. ما میگه هر کاری بکنم بیشتر لذت ببرم، امروز، امشب، شب تا سحر، مجالس شب نشینی، کذا و کذا، هرچی بیشتر لذت ببرم. کی میتونه جلوشو بگیره؟ آزادیست. دنبالش هم فرهنگ لیبرال، این نتیجهش. اما اگر فکر کردیم نه، این هستی سرسری نیست، خدایی داره، حسابی داره، کتابی داره، برای هدفی خلق شدیم. ما هم که در اینجا زندگی میکنیم یک دوره جنینی طولانی را داریم میگذرونیم تا خودمون را بسازیم برای حیات حقیقی و ابدی. و ان الدار الاخرت لهی الحیوان، زندگی حقیقی اونه. این زندگی پیش اون یه نوع مرگیست، یه مرگ تدریجیست. و ان الدار الاخرت لهی الحیوان، نمی فرماد ان الدار الاخره حیاتون یا حیوانون، یه لهی الحیوان. تنها و تنها زندگی اون است، یعنی این زندگی نیست. وقتی اون آخرت هم میره میگه یا لیتنی قدمت و لحیاتی، کاش برای زندگی فکر کرده بوده، کاش برای زندگی هم چیزی پیش فرستاده. یعنی اونجا میفهمه اصلا زندگی اونه. اینجا یک جنینی داریم. ما یه دوره جنینی 9 ماهه داشتیم، اونجا خودمونش اختیاری نداشتیم، متولد شدیم در یک دوره جنینی دیگری که اینجا خودمون باید خودمون رو بسازیم. بعد از این وقت متولد میشیم در اون جایی که جایگاه همیشگی ماست. اونجا متولد میشیم، تازه شروع میکنیم به زندگی. این بینش ببینید با اون بینش چقدر فرق داره. اینجا چه کاره ایم؟ برای اینکه در مقام تشبیه بتونیم یه مقایسه ای کنیم بین این زندگی و اون زندگی، فرض کنید زندگی اینجا را 100 سال، این زندگی 100 ساله را که بخوایم با زندگی ابدی مقایسه کنیم چه نسبتی خواهد داشت؟ شما بخواید سفری برید، یک روز طول میکشه از صبح تا شب رسید، در بینش ظهر توی قهوه خونه وامیسید یه استراحتی بکنید، غذایی بخورید. این اندازه که شما توی قهوه خونه معطل میشید چقدر چه نسبتی داره با یک عمری که میخواد تو منزلتون زندگی کنید؟ بفرمایید 1,000,000 است. این زندگی دنیای 100 ساله نسبت به آخرت از 1,000,000 هم کمتر است. اون وقت ما به چه چشمی باید به این نگاه کنیم؟ آرزومون فقط باشه که تو این زندگی به کاخ برسیم، به زندگی نمیدونم به فلان پست و مقام برسیم. مثل این میمونه که آدم تو قهوه خونه که نشسته فقط فکر این باشه که کدوم صندلی بهتره اونجا بشینم. بابا این الان میخواد بری، ماشین حرکت میکنه، حالا این صندلی باشه یا اون صندلی چه فرقی؟ توی بشین یه استراحتی بکن، غذایی بخور و تجدید قوایی کن، برا خودت به منزل برسون. نظر مؤمن به این زندگی دنیا یه همچین نظریست، یه اقامت مختصریست برای اینکه آدم زاد و توشه ای برداره برسه به منزل. با این نگاه امیرالمومنین آخر شب میگفت آه من قلت زاد و بعد طریق. او میفهمید چه نسبتی داره دنیا ما آخره. اما کسانی که اینا توجه ندارن غافل میشن از آخره. کجا باید بریم؟ آخر یه جایی میریم، مردیم یه جایی دفنمو میکنن. برای چی ما خلق شدیم؟ ای بابا همش فلسفه بافی میکنین، کار تا بکن، کش کتاب حساب، حالا برای هرچی خلق شد. این غفلت. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل، این آرزو غافل کننده است، این مذمت. و برای اینکه از این نجات پیدا کنیم اون بینش را باید تقویت کنیم، اون عاملی هم که میتونه اون رو در ذهن ما زنده نگه داره یاد مرگ.
درس رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد،
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کمدی ضیافت صبحانه، برداشتی آزاد از داستان کوتاه کباب غاز، اثر محمد علی جمالزاده. با هنرمندی نیما رئیسی
در نقش کامران،
بهناز بستاندوست
در نقش مهسا،
افشین سنگ دوست
چاپ،
بله
چاپ خانم چاپ، افشین سنگ چاپ در نقش نادر،
بله. و با حضور
ویوک میرزایی
و
احمد گنجی
و
پریسا مقتدی
و
محمد رضا قلمبر.
نویسنده سارا آقا محمدی است. صدا بردار مجید آینه. افکتور محمد رضا قبادی فر. گوینده الهام حاجی نژاد. کارگردان ساجد قدوسیان.
ماجرای ضیافت صبحانه ما از اونجا شروع شد که من و همسرم کامران تصمیم گرفتیم بالاخره بعد از چند ماه که از ازدواجمون میگذشت ضیافت صبحانه موروثی خاندان طباخ و دوله رو برگزار کنیم. ضیافت به صرف کله پاچه بود و گوسفند باید توسط خودمون به کله پاچه تبدیل میشد. از طرفی به خاطر کرونا مجبور بودیم دو سری مهمون دعوت کنیم تا فاصله اجتماعی رعایت بشه، اما خب پول برای دو تا گوسفند نداشتیم که. پس به پیشنهاد نادر، فامیل دور کامران که سرزده اومده بود خونمون، قرار شد یه کاری کنیم که مهمونای روز اول دست به کله پاچه نزنن تا بتونیم برای روز دومم همون کله پاچه رو بذاریم روی میز. طبق برنامه ریزی کامران این مسئولیت خطیر به عهده نادر بود که قرار بود مهمان ویژه ضیافت باشه. و حالا ادامه ماجرا.
ضیافت صبحانه قسمت 5.
خانم ها، آقایون، مهمانان عزیز، معرفی میکنم مستر نادر تستر بین المللی و هم دانشگاهی من.
خوش آمدید.
خیلی خوشحالم از اینکه در جمع صمیمانه و با اصالت شما حضور دارم. به قول آندرژید، اصالت باید در آنهایی باشد که به آنها مینگری، نه در نگاه تو.
آفرین. خب اجازه بدید معرفی کنم جناب طباخ الدوله، دایی همسر من و بزرگ فامیل طباخ الدوله، صاحب چندین دهنه طباخی در سراسر کشور.
دهنه یعنی از اینا که مثل یه دهن اسب میبندی؟
نه نه، یعنی چند تا مغازه طباخی داره، تحویلش بگیر. بله.
به به، چه افتخاری. من تعریف شما رو از کامران جان زیاد شنیدم. البته گوسفندهای زیادی رو هم دیدم که هیچ دل خوشی از شما ندارن.
پس با گوسفندام حرف میزنید ها؟
به همین فصاحتی که با شما صحبت میکنم، به جان خودم، باید یه بار ببینید.
خب مستر نادر، مستر نادر، حالا فرصت زیاده با آقای دکتر هم آشنا بشید. پسر خاندایی هستن، به تازگی از استرالیا برگشتن.
ماشاءالله.
How are you؟ کانگروها چطور بودن تو استرالیا؟
نه نه، من روی مرینوسا کار کرد. از کیسه دارهان خوشم نیمد.
چرا؟ کیسه دار اینجا جواب میده ها، بمونی اینجا یه کاری میشی.
من حالا هم کارایم سر، من دکتر بزرگ خاندان تپاکال دوله.
گوشتی ما رو با این دکتوریتی.
چیزی گفتی دخترم؟
نه پسر دایی.
مهسا جان خجالت بکش، آقای دکتر.
بله دکتر، برو دکتر.
کامران جان نظر ما رو که یادته آقای دکتر.
بله بله یادم. مستر نادر ایشون هم سرکار خانوم فخرالملوک خانوم، مادر همسر من هستن.
واو، شوخی میکنی کامران؟
نه نه نه.
چطور؟
سرکار خانم اصلا به شما نمیاد مادر کسی باشی، حتی مادر یه دختر دو ساله. شما نهایتا نهایتا 22-23 سال داشته باشه.
چه حرفایی میفرمایید. خیلی خیلی خوشحالم از آشناییتون. کامران جان نگفته بودن از این دوستان جنتلمن دارن؟
همکاری کردن کامران جان. اما امروز با افتخار در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
به قول رابینت رانت تاگور،
راننده بوده.
بله 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 بله، تاگور میرفته.
چون هنگام ازدواج شدندندری، مادر را ببیدندندری و دختر را بگرفتندندری.
شاعرم هستنشون.
قطعاً کامران جان به همین جمله عمل.
بله بله.
احسن. بله.
مستر نادر، مستر نادر، اینجا رو توجه کنید، ایشون هم آقا هوشنگ پدر همسر من هستند.
به 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 به، چه مرد بزرگی، چه با کمالات. تعریف شما رو هم از کامران جان زیاد شنیدم.
من خوشوقتم از آشناییتون. واقعا این ضیافت یکی مثل شما رو کم داشت.
درسته.
اتفاقا وقتی بنده شنیدم که چنین ضیافتی امروز برپاست، خودم خواستم که حتما حضور داشته باشم. وصف رسوم خاندان طباخ الدوله در تمام دنیا به عنوان یک پدیده منحصر به فرد نقل محافل. هر کس که در حوزه صنایع غذایی فعالیت میکنه، آرزو داره یک روز در چنین محفلی حضور داشته باشه و طعم کله پاچه اصیل رو بچشه. در شمال اسکاتلند یک ضرب المثلی هست که میگه No it clapch, no life is. یعنی تا کله پاچه تب با خود دوله رو نخوردی، طعم زندگی رو نچشی.
Excuse me. I can't این ضرب المثل متنش بدم داشته باشم.
بله بله حتما، بعد از مهمونی دم در وایس تو نشونت میدم.
دم در.
اینا کجا پیدا کردی؟
چیو پدر جان، مستر نادر رو؟
نه نه نه، سنگتی خوشخوشی میگم، خیلی خوبه.
الان وقت این سال آخه نمیبینی مستر نادر دارن صحبت میکنن؟
بله بله، نادر خودش نقشمون گرفت.
اتفاقا سرکار خانم، من از وقتی که از اروپا برگشتم سنگک خاشخاشی نخورد.
آخه
اگر اجازه بدید میخوام یه عکس باهاش بگیرم بذارم تو فضای مجازی، چون خارجی‌های زیادی منو دنبال میکنن و میخوام که اونا هم این نان ایرانی فوق‌العاده رو ببینن.
وای 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 وای، خارجی‌ها چرا دنبالت میکنن؟ اینترپل دنبالت چرا؟
نه 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 آقای دکتر، منظورشون اینه که صفحه مجازیشون رو دنبال میکنن.
آقای دکتر حتما باید بره دکتر.
عمه به قربونش بره، پاک فارسی یادش رفته. اگه نظر ما که آقای دکتر بود تأمین میشد، خودم از اول فارسی یادش میدادم.
مستر نادر، شما چرا خارج چیکار کردید؟
خب راستش من از سالها پیش